رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح روز دوشنبه ششم ماه جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان که برابر است با ساعت 9 شب 25 ماه دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. مشکل وزارت دفاع افغانستان درباره اولین پیلوت نظامی زن در آن کشور، اعلام اعضای عمومی در روسیه به خاطر سقوط طیاره روسی و احضار 14 سفیر شورای امنیت در اسرائیل توسط صدراعظم آن کشور. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه آیا ارگ باز قدرت را با جمعیت تقسیم میکند. امید تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقامات نظامی افغانستان از ایالات متحده خواستند تا درخواست پناهندگی نیلوفر ابراهیمی، اولین پیلوت زن در قوای هوایی افغان را در آمریکا قبول ننماید. آنها گفتند که زندگی و هیچگاهی در خطر نیست. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
نیلوفر رحمانی روز پنجشنبه افشا نمود که وی در تابستان امسال درخواست پناهندگی داده و میگوید خود را در افغانستان به خاطر دریافت تعدیدات علیه خودش و فامیلش مسئول احساس نمی کند. وی در 15 ماه گذشته مصروف آموزش در پایگاه‌های هوایی آرکنساس، فلوریدا و تکساس بود. نیلوفر رحمانی گفت همکاران مرد وی در قوای هوایی او را تحقیر و توهین نموده و وی خود را مواجه به خطر می‌بیند. وی در یک مصاحبه به روز جمعه گفت وضعیت در کشورش خراب شده می‌رود. جنرال محمد رادمنش، یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با نیویورک تایمز این اظهارات خانم ابراهیمی را رد نموده و میگوید وی مواجه به خطر نیست. جنرال رادمنش به روز یکشنبه گفت وی متیقن است و به خاطر دریافت پناهندگی دروغ میگوید که تهدید شده است. ایالات متحده از نیلوفر ابراهیمی به حیث مثال پیشرفت حقوق زن در افغانستان استقبال نموده و وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2015 به وی جایزه زن شجاع را اعطا نمود.
در حالی که عمله های جستجو برای یافتن آمادگی کارشان را در طول شب نیز دوام دادند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه را روز اعضای عمومی اعلام کرد. آنها شواهد یافتند که ممکن علت سقوط طیاره جت TU-154 را مشخص بسازد. این طیاره 2 دقیقه بعد از پرواز سقوط نمود. از سوی دیگر، عزاداران قربانیان سقوط طیاره روسی به روز یکشنبه در بیرون از مقر انسامبل الکساندروف در مسکو جمع شدند تا با قربانیان این سانحه ادای احترام نمایند. در این سانحه 94 نفر به شمول 60 عضو مرد ارکستر موسیقی اردوی سرخ کشته شدند. ارکستر رسمی قوای مسلح روسیه در راه سفر به پایگاه هوایی آن کشور در سوریه بود تا به خاطر آمدن سال نو عیسوی در آنجا هنرنمایی نمایند. بنیامین نیتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دانیل شپیرو، سفیر ایالات متحده در اسرائیل را به روز یکشنبه احضار نموده، با وی در مورد رأی ممتنع آمریکا در جلسه شورای امنیت ملل متحد برای متوقع ساختن ساختارهای یهودی نشین مذاکره نمود. در مورد این ملاقات وزارت خارجه ایالات متحده و دفتر صدر اعظم اسرائیل جزئیات ارائه ننمودند. وزارت خارجه اسرائیل به روز یکشنبه سفرهای 14 کشوری را که برای تصویب فیصلنامه شورای امنیت رأی مثبت دادند احضار نمود، اما گزارش ها کیس که چند سفیر به این تقاضا جوابی ندادند. نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز یکشنبه به کابینه این کشور گفت که این فیصلنامه ویرانگر و غیر مسئولانه است. وی گفت ایالات متحده و اسرائیل همواره توافق داشتند که شورای امنیت ملل متحد محل مناسبی برای حل مسئله مسکن گزینی یهودیان نیست. وی عدم دادن رأی توسط ایالات متحده را به جای ویتو کردن آن شرم‌آور خواند. شش سر بریده و هفت جسدی که به شکل تکان دهنده به قطر رسیده بودند دیرو در غرب مکسیکو پیدا گردید. دفتر سازمان‌وال شهر میچوکان گفت شش سر بریده در مناطق پیدا شده است که میدان نبرد مافیای مواد مخدر طی چند سال اخیر میباشد. مقام ها میگویند تا حال اجساد مربوط به سرهای بریده را نیافتند. در این زمان مامورین امنیتی دولتی در یک ایالت دیگر مکسیکو میگویند مردان مسلح داخل یک منزل شده هفت عضو یک خانواده را به ضرب گلوله کشتند. مقامات چلی هشدار سونامی یا طوفان بحری را بعد از یک زلزله شدید در جنوب آن کشور مرفوع ساختند. از تلفات این زلزله تا کنون کدام گزارش نرسیده است. با وجود آن هم نظارت بر سونامی هنوز پابرجاست. طبق ارزیابی اداره زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله 7.6 به مقیاس ریکتر بوده. مرکز آن در 40 کیلومتری جنوب غربی منطقه پورتو کویون در سواحل جنوبی آن کشور می باشد که نفوس پراگنده دارد. این زلزله حوالی ظهر روز یکشنبه به وقت محل اتفاق افتید. اداره ملی خدمات اضطراری چلی از مردم منطقه لوس لاگو تقاضا نمودند تا به مناطق مرتفع بروند و حدود 5000 نفر تاکنون از ساحه خارج شدند. یک خبر جعلی باعث تبادله ده‌ها برخورد در توییتر بین پاکستان دارای اسلحه هسته‌ای و اسرائیل گردید که به صورت عمومی فکر می شود که دارای ذرات خانه هسته‌ای می باشد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ظاهراً در یک عکس‌العمل ادعا شده با آن خبر، وزیر دفاع سابق اسرائیل تهدید کرد که در صورت سوق سربازان پاکستانی به سوریه، اسرائیل به حمله هسته‌ای علیه آن کشور دست خواهد زد. در واکنش، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به اسرائیل یادهانی نموده است که پاکستان نیز یک دولت هسته‌ای است. وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه دوباره در تویترش نوشت خبر نشر شده در سایت AWD کاملا جعلی و ساختگی است. اسرائیل یک پالیسی مبهم هسته‌ای دارد و داشتن یک زرادخانه هسته‌ای را نه تایید می نماید و نه رد. پاکستان در سال 1998 به یک قدرت دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شد. این برخورد تویتری نشان می دهد که تا چه اندازه اخبار جعلی بر مسائل جهانی تأثیر گذار است.
و خبر اخیر، جورج مایکل، آوازخوان مشهور بریتانوی با عمر 53 سالگی درگذشت. خانواده جورج مایکل اعلام کرد که در کمال آرامش در روز کریسمس در منزلش جان داد. یکی از آهنگ‌های مشهور او آخرین کریسمس نام داشت. جورج مایکل در سالهای 80 به شهرت رسید. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمیعی هستم و در بخش گزارش‌ها میزبانی برنامه را به عهده دارم. گزارش اول ما در مورد تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان است. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان غرض شرکت در رقابت‌های جام فوتبال کشورهای جنوب آسیا در هند حضور دارد و قرار است نخستین رقابت خود را روز سه شنبه 26 دسامبر با تیم فوتبال بانوان هند انجام دهد. همکار ما قدیر مشرف در مصاحبه‌ای که با صبور ولی‌زاده رئیس هیئت تیم ملی فوتبال بانوان افغان داشت، نخست از وی در مورد ترکیب و آمادگی تیم فوتبال بانوان افغانستان پرسیده است.
دو خانم از کشور آمریکا به نام کلی و خانم هلی تیم تمرین می‌کنند، البته با ترکیب یک ترینر از افغانستان به نام استاد رزاق ممرک که اینا هم تمرینات تیم دخترها در کابل بوده داشتن. قرار که ما از دو روز گذشته تمرینات تیم میبینم و فضا و هوای تیم میبینم، حال و حوال بازیکنها رو میبینم، بسیار با یک مورال خوب، بسیار با یک روحیه قوی تمرینات خود از خوشبختانه پیش میبرند و به یقین کامل که به این مسابقات تیم فوتبال دخترای افغانستان یک دستاورد را برمغان خاطر آوردند که انشالله ما شما شاید از روز خواهد بدهیم.
با توجه به تیم های دیگه که در این گروپ همراه شما هست، تیم هند است، تیم بنگلادش است، چگونه مقایسه میکنن ترکیب از بازیکن های خارج از افغانستان و داخل از افغانستان که قرار است به مسافه هند و بنگلادش برن، این امیدواری را دارن که بتونن یک بازی خوب را شاهد باشن؟
امید زیاد از این نکته میرم، اما ایران فراموش نکنید بازیکن هایی که از سه جای در مدت 4 روز یا 5 روز که به مسابقات میمانه دور هم جمع میشن و برای یک ترینر بسیار مشکل خواهد بود که بتونه حتی جای بازیکنها را در این مدت کم تشخیص کنه. اما شناختی که از بازیکنها هست و دکرپایی که نو فوتبال کردن و استعدادی که دارن و تعداد زیاد از اینها که در مسابقات قبلی مثل مسابقات صف بازی های دوستانه تورنمنت های دیگه که در ترکیب تیم ملی بانوان افغانستان اشتراک داشتن و تجربه خوب از این مسابقات داره، میتونیم روی از این مسئله حساب کنیم. ما یقین کامل دارم که وقتی که یک تیم با یک صدا به خاطر موفقیت برای خود بلند میکنه و تلاش میکنه، انشاءالله اون موفقیت به دست میآید.
ولیزاد سپ، در هند تیم ملی فوتبال پسرا وقتی که آمده بود 2 سال پیش، اینا یک سلسله شکایت های داشتن از نوع برخورد، از نوع مهمان نوازی، از نوع آمادگی هایی که برای تیم داشتن. این بار چگونه است؟ آیا شما راضی هستن از آمادگی هایی که میزبان از این رقابت ها برای شما داره؟
در کل خوب است، نوع برخورد، مهمان نوازی بسیار خوب است، اما در کنار از او در افغانستان همونطور که این مشکلات از قبل هم بود، بعض مشکلات هایی هست که یک موضوعش موضوع آب و هوا هست، مسئله تغذیه از غذا در شما معلوم هست که کشورهای جنوب آسیا اصلا معمول هست غذاهای بسیار تند و تیز و صاف کرده. بدون از این که مثلا این مسئله در نظر بگیرن که اینا ورزشکارا هست، از تغذیه این کار برشان مشکل است که او غذا را بخوره، متاسفانه در این قسمت که مشکلات داریم. اما لحاظ میمون نوازی و لحاظ برخورد کاملا خوب است و ما بسیار راضی هستیم.
تشکر ولی‌زاده. صرف فقط سوال آخر و اویی که شما به عنوان مسئول تیم به عنوان در این سفر، با توجه به تمام مشکلاتی که افغانستان از لحاظ فرهنگی داره، اجتماعی داره، آیا امکان از این وجود داره که بتانیم امی مشکلات تا اندازه کاهش بتیم؟
تشکر. ما فکر میکنم این موضوع برمیگرده به حمایت از تیم ملی به عنوان کشور، حمایت از دولت افغانستان، حمایت از تجار ملی افغانستان. ما میخواییم فقط با دو کلمه امید خلاص بگوییم که حمایت و پشتیبانی زیاد میتونه که ما را کمک بکنه به این رسته گپایی که داریم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام‌های پاکستانی می‌گویند که 220 ماهیگیری هندی که از یک زندان شهر کراچی آزاد شدند، امروز دوشنبه به مقام‌های حکومتی هند تحویل داده خواهند شد. ادارات بحری پاکستان و هند به طور منظم ماهیگیران یکدیگر را به اتهامات ماهیگیری غیر قانونی بازداشت می کنند. تفصیل بیشتر تقدیم می شود. در بیش از یک سال گذشته بیش از 500 ماهیگیر هندی به خاطر ماهیگیری غیر قانونی در آبهای قلمرو پاکستان زندانی شدند. این ماهیگیران به اتهام اینکه وارد قلمرو آبی پاکستان در بحیره عرب شدند، از سوی نگهبانان ساحلی پاکستان بازداشت شده بودند. هند نیز ماهیگیران پاکستانی را به عین اتهام بازداشت کرده است و اکنون مقام‌های پاکستانی انتظار دارند که دیلی جدید نیز حسن نیت خود را نشان دهد. حسین شاه، یک مقام پلیس پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفت:
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشرمین ہیں، اس میں سے 220 انڈین فشرمین آج ریلیز ہو رہے ہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت۔
او گفت از جمع 518 ماهیگیری ایندی که در پاکستان قید بودن، روز یکشنبه 220 تن آنان رها شدند. آقای شاه گفته است که 219 تن دیگر به تاریخ 5 جنوری رها خواهند شد. روابط میان هند و پاکستان دو رقیب اتمی که همواره پر فراز و نشیب بوده است. در ماه سپتامبر پس از کشته شدن 18 سرباز هندی توسط مردان مسلحی که به گفته مقام های هندی اما پاکستانی بودند، به تیرگی بیشتر گرایید. محمد علی شاه رئیس اتحادیه ماهیگیران پاکستان در صحبت با خبرگزاری رویترز از اقدام حسن نیت کشورش سپاسگزاری کرد، اما ابراز آرزومندی کرد که هند نیز 156 ماهیگیر پاکستانی به شمول 13 کودک را آزاد سازد. نریش یکی از ماهیگیران ایندی آزاد شده به خبرگزاری رویترز گفت:
ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی بولے گے یہاں سے جا کے کہ ادھر بھی ہمیں جو رکھا گیا بہت مان سمان ملا، مہمانوں کی طرح ہمارا خیال کیا گیا۔
نریش گفت: بسیار خوشحالم که دوباره به خانواده‌ام در گجرات میپیوندم. با ما به خوبی رفتار میکردند. از حکومت هند میخواهم که ماهیگیران زندانی پاکستانی را رها کنند. بر اساس کنونسیون سازمان ملل متحد در مورد قوانین ابحار، اگر ماهیگیران مرزهای آبی را عبور میکنند باید به آنان هشدار داده شده و جریمه شوند، نه اینکه بازداشت شوند. رئیس اتحادیه ماهیگیران پاکستان از هر دو کشور رقیب خواست که به این کنوانسیون احترام گذاشته و از بازداشت ماهیگیران پرهیز کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش از امریکا. آیا پلان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای انتقال کنترل شرکت‌هایش به دو پسرش برای جدا ساختن او از تضاد منافع در زمان ریاست جمهوریش کافی خواهد بود؟ کشورهای دیگر چگونه با فساد در سطوح بلند سیاسی مبارزه می‌کنند؟ ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری می‌تواند بر مبارزه جهانی ایالات متحده علیه فساد داشته باشد؟ مسعود فریور همکار صدای امریکا در مورد این موضوعات با استوارت گلمن، کارمند سابقه دار دفتر اصول اخلاقی حکومت امریکا که مسئول نظارت از تضاد منافع و فساد در دولت است، مصاحبه انجام داده که فشرده آن را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دونالد ترامپ فروش منافع تجارت جهانی گسترده خود را رد کرده و در حالی که کمتر از یک ماه به مراسم تحلیف او به عنوان 45مین رئیس جمهور امریکا باقی مانده است، گفته که در مورد تضاد منافع تجارتیش با پست ریاست جمهوری در ماه آینده صحبت خواهد کرد. قانون تضاد منافع بر تمام مأمورین حکومت فدرال امریکا به جز رئیس جمهور و معاون او تطبیق می شود. اما استوارت گلمن از دفتر اصول اخلاقی حکومت امریکا می گوید که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، یگانه مجازات این دو مقام ارشد حکومت ایالات متحده استیضاع است. اما آقای گلمن اضافه کرد که از سال 1978 تا حال تمام رؤسای جمهوری امریکا دارایی های خود را با اعتماد کامل به شخص دیگری برای مدیریت انتقال داده و از تضاد منافع جلوگیری کردند. این روند همواره توسط دفتر اصول اخلاقی حکومت امریکا نظارت شده است. دونالد ترامپ بسیار ثروتمند است، اما این دفتر با همچو ثروتمندان سر و کار داشته است و در این راستا تجارب زیادی دارد. آقای ترامپ همچنان در خارج از امریکا هم ملکیت ها و تجارت دارد و تمام معاملات تجارتی او به نوعی با حکومت امریکا مانند پرداخت مالیات، بیمه، حفاظت و غیره دخیل است. حتی اگر او کدام معامله جدید را انجام ندهد، باز هم از زمانی که مراسم تحلیف را ادا می کند، منافع شخصیش با منافع حکومت در تضاد قرار خواهد گرفت. اما اگر آقای ترامپ ثروت و معاملات تجارتیش را در دوره ریاست جمهوری برای مدیریت به شخص دیگری انتقال ندهد، چی خواهد شد؟ آقای گلمن گفت:
The only thing that could happen is that the Congress of the United States could take up
متاسفانه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یگانه چیزی که شاید رخ دهد آغاز روند استیضاع جانب کانگرس خواهد بود، اما چون حزب آقای ترامپ یعنی حزب جمهوری خواه از اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان برخوردار است، بعید به نظر می رسد که آقای ترامپ به مرحله استیضاع برسد.
آقای گلمن میگوید نظارت از حکومت داری شفاف در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ غیر ممکن است، زیرا ناظرین باید 24 ساعت با آقای ترامپ باشند. چرا؟ هر چیز امکان پذیر است. مثلا اگر وزارت زراعت و یا اداره الکل، تنباکو، سلاح و مواد انفجاری تصمیم در مورد شراب بگیرد، با آقای ترامپ مرتبط خواهد شد، زیرا او مالک تاکستان هاست. آقای گلمن در صحبت‌های خود سلو برلسکانی صدراعظم پیشین ایتالیا را مثال زد که مرد ثروتمندی بود، اما به خاطر غفلت پارلمان ایتالیا برای رسیدگی به تضاد منافع صدراعظم، برلسکانی در زمان صدارت خود از معاملات رسمی که کرده بود به طور شخصی هم منفعت زیادی برد. استوارت گلمن، کارمند سابقه دار دفتر اصول اخلاقی حکومت امریکا، در مصاحبه با صدای امریکا تاکید کرد که سپردن ملکیت و دارایی های آقای ترامپ به پسرانش اعتماد با چشم بستن نیست، بلکه اعتماد با چشمان باز است و آقای ترامپ در هر زمان می تواند به پسرانش مشوره دهد. این در حالی است که دونالد ترامپ می خواهد دخترش ایوانکا و دامادش جارد کوشنر در قصر سفید کار کنند. اما آقای گلمن می گوید
the anti-nepotism rules that is not hiring family members should be in place.
باید قوانین ضد خویش‌خوری در مورد عملی شود. می‌پرسد که آیا دختر و داماد آقای ترامپ که در حال حاضر در اداره شرکت‌های ترامپ نقش رهبری را دارند، به عنوان یک کارمند ارشد قصر سفید هنوز هم در این شرکت دخیل می‌باشند؟
در آن صورت به گفته آقای گلمن، این دو هم باید تحت قانون تضاد منافع در تجارت آقای ترامپ و یا هر تجارت دیگری که در تضاد منافع با شغلشان قرار گیرد دخیل نباشند. آقای گلمن میگوید جهانیان ما را به استهزا گرفتند. از یک طرف امریکا داد از رهبری در راستای مبارزه با فساد میزند و حال با حقیقت منفی در این مورد مواجه شده است. گلمن میگوید که تا حال امریکا نمونه خوبی در این راستا بوده است، اما اگر منافع شخصی آقای ترامپ با عنوان رئیس جمهور امریکا در تضاد قرار گیرد، موقف ایالات متحده در سراسر جهان در این مورد متزلزل خواهد شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش برنامه، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ از چند هفته به این سو سرگرم گفتگوهای رو در رو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در مورد این گفتگوها توضیح نداده است، اما آقای عطا و برخی نزدیکان وی گفتند که هدف اصلی این گفتگوها تقسیم عادلانه قدرت است. برخی اعضای نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مورد گفتگوهای جاری میان رئیس جمهور غنی و آقای نور دیدگاه‌های متفاوت دارند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در فیسبوک خود نگاشته است که تماس رئیس جمهور و سرپرست ولایت بلخ هیچ مشکلی ندارد و به گفته وی مفهوم مخالفت با ساختار کنونی حکومت وحدت ملی نیست. اما فضل احمد معنوی معاون پیشین ستر محکمه و رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتگوهای رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور را ترفند سیاسی ارک برای تضعیف موقف نه تنها دکتر عبدالله بلکه همه متحدان جمعیتی وی می دانند. توجه شما را به مصاحبه همکارم نجیب الله احمدیار با آقای معنوی جلب می کنیم.
گفتگو و تماس ها بین احزاب و گروه ها و شخصیت ها خواستن میان دولتی و میان حزبی یک امر عادی است، اما آنچه که در میان آقای عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری جریان دارد بسیار غیر طبیعی و غیر واقع بینانه دیده میشه. کدام صداقت در این بین احساس نمیشه، چون تنش‌هایی را که در گذشته بین رئیس جمهور غنی و استاد عطا وجود داشته به این باور نمیرسیم که صادقانه هر دو طرف گفتگوها را آغاز کرده باشه و به نتیجه برسانه. فکر میکنم هر دو طرف میخوان که به نحوه یک مانور اجرا بکنن و سرانجامی به کدام نتیجه هم نمیرسه، اما به هر حال فکر میکنه هر دو طرف که میتونن که در این بازی یک دست بالاتری را داشته باشن. به هر حال خوشبینی ما هم همیست که اگر واقعی باشه و برخلاف تصور ما منتج به یک نتیجه شود و به نفع افغانستان تمام شود، در صورت یک امر نیک است.
چرا نخواست از طریق آقای عبدالله میخواست را مطرح بسازه و خودش مستقلانه وارد عمل شده؟
به هر حال استاد عطا انتظار داشت که توقعات که داشت توسط دکتر سیب عبدالله برآورده شود، اما هیچ یکی از او توقعات استاد عطا محمد نور به دست نیامد، به این معنا که هنوز سمت حکومتیش پای در هوا باقی ماند. من حیث سرپرست ولایت و بعضی از فشارهای سیاسی و اقتصادی هم بالای استادتا از طرف حکومت اعمال شد. در واقع دیده می شد که حکومت به نحوی می خواهد که انتقام دوران مبارزات انتخاباتی را از آقای نور بگیره. و خب وقتی که دو سال انتظار کشید و دکتر سید عبدالله هم نتانست، طبیعی است که به دست دیگه ارگ ریاست جمهوری خواسته که یک نوع تفرقه ایجاد بکنه و موقعیت دکتر عبدالله را که یک موقعیت نسبی مشروع و دارای یک صلاحیت و صلابت شناخته شده از ضعیف سازه و از طرف دیگه آقای نور هم از اون موقف و موقعیت مردمیش که پایین بیاره و فعلا بازی به نفع آقای غنی در ارگ ریاست جمهوری میچرخه تا اینکه منافع را متوجه دستلا استادتا یا به مرخبی که دامشه جمعیت اسلامی بسازن.
اما جمعیت اسلامی در اینجا طرفدار کدام یک است؟ آیا از گفتگوهای آقای عطا با ارگ حمایت میکنن و یا ای که میخواین تاکیدشون بر ایسته که تمام خواستا از آدرس ریاست اجرایی مطرح شود؟
در حال ما نمیتونم که از آدرس جمعیت صحبت بکنم. نظر شخصی ما این است که طبیعی است که جمعیتی که از دکتر عبدالله حمایت کرده و احزاب یا گروه ها و شخصیت های متعددی که از دکتر عبدالله حمایت کردن انتظاراتی داشتن که هر یکی و نوبه خود نسبت به دکتر عبدالله و عمل کردش در حکومت شاکی هستند. اما این شکایت به این معنا نبوده که دکتر عبدالله را ترک بکنن و موقف جدید سیاسی بگیرن. بالاخره اگر حکومت دوام پیدا بکنه دامی دکتر عبدالله با ریاست اجرایی دوام خواهد کرد، اما شاید موقعیت دکتر عبدالله را بیشتر از این ضعیف بسازه. این معامله نه تنها که بخیر دکتر عبدالله را گفت که وقتی یارا به چند پارچه تقسیم بکنه میتونه هر یکیش به دست کم گرفته و یک معامله نسبیه که به نفع هیچ یکی زیانه باشه و هر وقتی که یا تجرید شوند از مردم خود باز وقت هم انتقام دوره مبارزات انتخاباتی را زیاد بگیره. خاصتا من خشم رئیس جمهور غنی را که نسبت به استاد عطا دیده بودم هیچ وقت فکر نمی کنم که استاد عطا را ببخشه تا ای که انتقام خود را نگیره، چون داره که من در جریان مبارزات انتخاباتی با آقای غنی دیدن کردم نسبت به هر کس دیگه از استاد عطا خشمگین تر بود و فکر میکرد که حرفای ناسزایی را با آدرسشان گفتین و تا فکر میکرد که پارا از اون حریم سیاسی بیشتر گذاشتین و تا در حریم خصوصیش حرفا و گفته ها را زده. به این دلیل من فکر نمی کنم که کدام آشتی واقعیه و میان بیا، ولی ترفندها و یک نوع حیلگری های را که داخل ارگ دارن تا حالا بسیار خوب بازی کردن. اما ای که با نتیجه از این و نفع کی تمام میشه در جمع افغانستان چقدر از این نفع خواهد بود، ما فکر می کنم که به ضرر همه طرف ها و ضرر افغانستان خواهد.
با حال خلاصه ای از چند خبر مهم. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مقامات نظامی افغانستان از ایالات متحده خواستند تا درخواست پناهندگی نیلوفر ابراهیمی، اولین پیلوت زن در قوای هوایی افغان را در امریکا قبول ننماید. آنها گفتند که زندگی وی هیچگاهی در خطر نیست. در حالی که عملای جستجو برای یافتن آمادگی کارشان را در طول شب نیز دوام دادند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه را روز عزای عمومی اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دانیل شپیرو سفیر ایالات متحده در اسرائیل را به روز یکشنبه احضار نموده، با وی در مورد رأی ممتنع آمریکا در جلسه شورای امنیت ملل متحد برای متوقف ساختن ساختارهای یهودی نشین مذاکره نمود. و 6 اثر بریده و 7 جسد که به شکل تکان دهنده به قتل رسیده بودند دیروز در غرب مکزیکو پیدا گردید. دفتر سنوالی شهر میچاهوکان گفت که 6 سر بریده در مناطق پیدا شده است که میدان نبرد مافیای مواد مخدر در چند سال بوده است. مقام ها میگن تا حال اجساد مربوط به سرهای بریده را نیافتند. شنوندگان گرامی، این بود برنامه دوم صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان آغاز می‌شود. تا برنامه‌های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌گردد، برای فرداد شما وقت خوش و مسئول آرزو میکنم. خدا نگهدار.